ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بحث درباره مصوبه پارلمان اروپا تشکیل جلسه داد. وزارت آموزش و پرورش نسبت به افت تحصیلی دانش آموزان هشدار داد. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 44 هزار تومان رسید. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون برای بررسی طرح‌های اقدام متقابل به مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران خبر داد. ابراهیم عزیزی در مورد این جلسه به خبرگزاری ایسنا گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی طرح‌های ارائه شده است تا در نهایت یک طرح به عنوان اقدام متقابل به صحنه علنی ارائه شود. او به بحث‌ها و طرح‌های ارائه شده به این کمیسیون اشاره نکرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر جمعی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را تدوین کردند. وزارت آموزش و پرورش روز شنبه نسبت به افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان هشدار داد. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه غیر حضوری شدن مکرر مدارس در سال تحصیلی جاری به دلیل تغییرات حاد و اضطراری شرایط جوی، برودت و آلودگی هوا را از دلایل افت تحصیلی دانست. به نوشته این اطلاعیه هیچ روشی جایگزین آموزش و تربیت حضوری در محیط مدارس و کلاس‌های درس نخواهد بود و آموزش مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش آموزان نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته اعلام کرده بود که در یک بازه زمانی 6 ساله شمار کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل فقر، تبعیض و بحران اقتصادی افزایش یافته است. بهای دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز خارجی ایران به بیش از 44 هزار تومان رسید که رکورد جدیدی در این زمینه به شمار می رود. بهای دلار تا ظهر روز شنبه در وبسایت‌های غیر رسمی ثبت بهای ارزهای خارجی به 44450 تومان رسید. به گزارش همین وبسایت‌ها بهای پوند بریتانیا به بالای 55 هزار تومان و بهای یورو به 48350 تومان رسید. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون در مهار افزایش بهای دلار و سایر ارزهای خارجی موفق نبوده و این موضوع انتقادهای زیادی را متوجه او و تیم اقتصادیش کرده. و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر تروریستی اعلام شدن سپاه گفت که اگر اروپایی ها دچار اشتباه شوند باید پیامد آن را بپذیرند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم روز شنبه در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد اقدام احتمالی اروپا علیه این نیرو هشدار داد. او گفت قطعا آنها در زمره تروریست ها محسوب می شوند و رفتار جمهوری اسلامی با آنها در منطقه به همان نحو خواهد بود و مشت محکمی خواهند خورد. تجمعات ایرانیان سراسر جهان در حمایت از تداوم اعتراض سراسری در ایران همچنان در برخی کشورها در جریان است و در همین راستا شنبه اول بهمن 1401 شماری از ایرانیان مقیم بارسلونای اسپانیا، آکلند نیوزیلند، بریزبن استرالیا و چندین شهر آلمان در محکوم کردن اعدام معترضان در ایران گرد هم آمدند. بامداد اسماعیلی روزنامه نگار ساکن کلن آلمان در تماسی هم تلفنی همراه ماست که با هم به این موضوع بپردازیم. سلام آقای اسماعیلی، ممنون از اینکه همراه ما شدید. میخواستم اگر ممکن هست برای ما از فضای این تظاهرات در شهر محل سکونتتون بگید. اصولا چند شهر در آلمان مشاهده این تظاهرات هستیم؟
در آلمان یه چیزی حدود 10 شهر من فکر میکنم که حداقل روز همزمان تظاهرات دارن، مثل نورنبرگ، مونستر، هانوفر و آخن و من اینجا در کلن آلمان هستم. حدوداً چند صد نفر ایرانی جمع شدن، سیاستمدارای آلمانی هستن که روی سن دارن صحبت میکنن، شعار میدن. و نکته جالبی که امروز من میبینم در کنار اینکه اوکراینی ها هم اینجا اومدن که بارها داشتیم این رو، اما سوری ها هم امروز اینجا هستن. یعنی در واقع ما از سه ملیت الان اینجا پرچم ها رو میبینیم، ایرانی ها، سوری ها و اوکراینی ها، با یک دشمن مشترک و اون هم جمهوری اسلامی است که شعارهایی دارن علیه جمهوری اسلامی.
تعداد تقریبی معترضان رو شما چقدر تخمین میزنید؟
من حدس میزنم چند صد نفر، 300 400 500 نفر حدودا فکر میکنم الان اینجا هستند که الان هنوز گرد همایی هست و دارن شعار میدن، روی سن برنامه هستش و قرار دقایق دیگر شروع کنن به یک راه پیمایی.
این شعارها به چه زبانهایی سر داده میشه؟ منظورم این هستش که چون گفتین هم سوری ها هستن اونجا هم اوکراینی ها، آیا اینها به زبان خودشون صحبت میکنن یا به زبان آلمانی؟
زبان مشترکشون من فکر میکنم آلمانی هست و اکثر شعارهای که من میشنوم همین زن زندگی آزادی به آلمانی هست، فراو لیبن فرایهایت، که از سه ملیت اومدن روی سن و به آلمانی در واقع شعار زن زندگی آزادی رو دادن و شعارها اکثرا یا آلمانی هستن یا بعضی هم فارسی، ولی من مثلا عربی یا اوکراینی شعار نشیدم.
از شهرهای دیگه خبر دارین در آلمان؟ آیا کسانی رو شما باشون در ارتباط هستین در شهرهای دیگه آلمان؟
نه متاسفانه امروز من تماسی نداشتم، ویدیو دیدم ولی تماسی نداشتم که بدونم اونجا چه خبر بوده و خب هنوزم الان میگم همزمان جاهای دیگه دارن اجرا میکنن و چه اتفاقی اونجا ها افتاده نمیدونم.
از شهرهای دیگه در سایر کشورها چه میدونی در چه شهرهایی بیشتر هستن؟
سوئیس هستن، اتریش هستن، فرانسه هستن، اسپانیا رو شما خودتون گفتین هستن، انگلیس هستن، ولی اونجا هم من نمیدونم دیگه الان چه خبر بوده، چون من سرگرم در واقع گزارش گرفتن اینجا از تظاهرات اینجا بودم و وقت این رو نداشتم که ببینم جاهای دیگه چه خبر بوده، چند نفر اومده بودن و شعارها به چه صورت بوده. من تمرکزم رو امروز داشته بودم تا این یکی دو ساعت قبل روی این تظاهرات.
و بیشتر اینطور که من خوندم محکوم کردن اعدام معترضان در ایران هدف اصلی این تظاهرات هست، اینطوره یا موضوعات دیگه هم مطرحه؟
این هستش، ولی امروز من فکر می‌کنم نکته مهم این تظاهرات ها این هستش که یک بار دیگه فشار دارن روی اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا نشستی دارن، میخوان در مورد تحریم سپاه پاسداران صحبت کنن و تصمیم گیری بکنن احتمالاً، و امروز بیشتر شعارها در این مورد هست که یک بار دیگه فشار بیارن روی سیاستمداران اتحادیه اروپا، روی این مسئله که سپاه پاسداران باید بیاد روی لیست تروریستی، و مردم هم اکثرا در این مورد صحبت میکنن.
بله، ممنونم از بامداد اسماعیلی روزنامه‌نگار ساکن کلن که همراه ما بود. باید این رو توضیح بدم که در واقع نشستی که قرار هست برگزار بشه برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، شامگاه جمعه با انتشار یک رشته توییت از وضعیت بد جسمانی موکلش در زندان اوین خبر داد. آقای گسنر در صفحه کاربری توییتر خود نوشت که مسئولان زندان اوین از موکلش خواستند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، شامگاه جمعه در یک رشته توییت خبر داد که مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته به صورت مکرر از موکلش خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی درمانگاه زندان قرار گیرد. اما این زندانی دو تابعیتی به رغم احساس ضعف شدید و کاهش وزن همچنان به اعتراض خود از طریق اعتصاب غذا ادامه می‌دهد. پیشتر نیز وکیل این زندانی دو تابعیتی طی یک بیانیه مطبوعاتی گزارش کرده بود که آقای نمازی در سلول انفرادی و با محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد. روز دوشنبه 26 دی سیامک نمازی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. آقای نمازی در این نامه از آقای بایدن درخواست کرد که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران را با آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روزی 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کند. این زندانی دو تابعیتی در نامه خود به جو بایدن خود را دارنده عنوان طولانی مدت ترین گروگان ایرانی آمریکایی در تاریخ معرفی کرده. شبکه آمریکایی NPR هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و نوشت که نمازی به رئیس جمهوری آمریکا گفته که کسانی که او را در ایران اسیر کردند با تمسخر این لقب را به او یادآوری می‌کنند و از تلاششان برای تحریک او به پاسخگویی لذت می‌برند. سیامک نمازی از پاییز سال 1394 زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. آقای نمازی در نامه خود به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشت که در زمان وقوع توافق برجام در سال 1394 دولت وقت آمریکا به او وعده داد که ظرف چند هفته زمینه آزادی او را فراهم کند، اما اکنون بیش از 7 سال از آن زمان گذشته و 2 رئیس جمهور در آمریکا تغییر کردند و وی همچنان در زندان اوین تهران به سر می‌برد.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی. ادامه خبرها. در پی تیراندازی و انفجار در اطراف استکهلم پایتخت سوئد در جمعه شب 1 مرد با شلیک گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس تاکنون کسی را در ارتباط با این قتل، تیراندازی ها و انفجار بمب دستگیر نکرده است. اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به رشد باندهای جنایتکار در این کشور آنها را تهدیدی برای امنیت و آزادی دیگران دانست. بر اساس این گزارش سوئد از چند سال قبل با مشکل فعالیت باندهای جنایتکار مواجه بوده. برای مثال در سال گذشته میلادی نزدیک به 390 مورد استفاده از سلاح گرم در سوئد گزارش شد که منجر به کشته شدن بیش از 60 تن شد. رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه اعلام کرد اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، کاهش یارانه معافیت بیماری درمانی، داروهای صعب العلاج و طرح دارویاری کاهش یافته است. حیدر محمدی به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان غذا و دارو خواستار دریافت اعتبار 105 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده شد، ولی در لایحه بودجه اعتبار 69 هزار میلیارد تومانی برای طرح دارویاری در نظر گرفته شده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز 21 دی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت دارو هشدار داده و نوشته بود که حل بحران دارو بسیاری از تبعات امنیتی و اجتماعی آن را حل می‌کند و بی‌عملی و تماشاگری غیر مسئولانه بحرانزا خواهد بود. اما آخرین خبر این که علی کریمی فوتبالیست سرشناس ایرانی در توییتی از کسانی که تاکنون به کسی وکالت رهبری ندادند خواست تا گزینه‌ای مورد نظر خود را معرفی کنند. او از جمله نخستین کسانی است که به شاهزاده رضا پهلوی وکالت دادند. کیمیا علیزاده تکواندوکار و مهرداد پولادی بازیکن سابق فوتبال هم از اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. هشتگ من وکالت میدهم شبکه‌های اجتماعی را به صحنه‌های جدل و گاه تقابل موافق و مخالفان آن تبدیل کرده. در این حال جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با ارائه تومار اینترنتی اعلام کرد که دوران ارباب رعیتی قرنها پیش سپری شده و در دوران مدرن فقط باید در انتخابات آزاد و آگاهی و با آگاهی کامل از برنامه روشن و عمل کرده اشخاص به آنها رأی داد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.